ماست. اگر بخواد رشد بکنه خیلی نمیشه انتظار داشته باشیم که از بالا مثلا یه برنامه ریزی شده خیلی مثلا کار پیش بره، اینطوری نیست. باید یک اندیشه هایی تأمین پیدا بکنه،
یعنی خودجوش
در جامعه علمی. یک چیزایی بایستی تأمین پیدا بکنه، یعنی عمومیت داشته باشه در جامعه علمی و دانشگاهی، چون جامعه دانشگاهی و جامعه علمی هم مثل بقیه گروه های اجتماعی خورده فرهنگا بالاخره یه اقتضائاتی داره دیگه. بایستی این اندیشه ها تعمیم داشته باشه تا بشه یک جریانی رو شکل داد. حتی در مورد تمدن که در جلسه گذشته بحثش شد که تمدن سازی بکنیم، واقعا این بحث، این سوال مطرح بوده همیشه دیگه. آی دکتر چون فلسفه خوندن بهتر از من میدونن که مثلا هگل سوال اصلیش این بود که آیا فرهنگ، که تمدنم حالا به نوعی بفر، آیا فرهنگ قابل برنامه‌ریزی و مهندسیه یا نیست؟ آیا تمدن ساختنیه یا تمدن در یک نطفه های شکل میگیره؟ اینا بحثاییه که باید بهش توجه بکنیم. یعنی اگر میخواییم بگیم علوم انسانی رشد بکنه، بایستی فکر بکنیم که این علوم انسانی در چه بستری میتونه رشد بکنه و چه چیزایی در این بستر میتونه مانع بشه.
به این فکر نشده؟
من نمیگم فکر نشده، من میگم که بایستی تو این موضوع خیلی دقت بیشتر بکنیم. و همون فرمایش که آقای دکتر در جلسه گذشته کردن، این که بالاخره ما به یک مبانی نظری برسیم. یک جا من خاطرم هست در دانشگاه بحث بود در مورد این که ویژگی های تمدن اسلامی چیه، و من دیدم که یکی از همکارای ما که بالاخره در این زمینه ها کار میکنه یک جوری بحث میکرد که انهم ما بایستی از اول بریم چرخ اختراع کنیم. خب ما باید تو این زمینه ها بفهمیم که ما وقتی میگیم تمدن، یک بخشیش در شرق به وجود اومده، یک بخشیش در غرب به وجود اومده، اونجاها کدوم محاسنه، کدوم رو باید بگیریم، کدوم رو باید فرو بذاریم و بهش نپردازیم. گاهی حمله هایی به علوم انسانی میشه که معنیش اینه که ما باید از نو علوم انسانی بسازیم. این ممکنه که واقعا یک مانعی باشه برای پیشرفت علوم انسانی که الان داریم. این یه بحثه. یه بحث این که ما وقتی میگیم علوم انسانی، علوم انسانی هم مثل خیلی از مقوله های دیگه یک پوسته داره، یک هسته داره. پوستش اینه که ما دانشگاه داریم، اونجا مدرک میدیم و آموزش میدیم و متخصص تربیت میکنیم و پژوهش میکنیم، مقاله مینویسیم، طرح تحقیقاتی اجرا میکنیم. این شکل ظاهریه، یعنی این پوست است. ولی هسته یه مقدار عمیق‌تره. هسته اونه که اینایی که داریم تولید میکنیم در حتی جامعه علمی، اینا چگونه به هم پیوند میخوره، چقدرش به قول آقای دکتر مسئله محوره، چقدرش فانتزیه، چقدرش برای اینه که مشکلات بوروکراسی آدمایی که دارن این کارا رو میکنن حل بشه. اینا خیلی مهمه. یکی از دوستان من که همکارای من که آدم فرهیخته، یه بار فرمایش کرد که من تعداد قابل توجهی مقاله تولید کردم در حوزه علوم انسانی. در مقالات که تولید میشه در مجلات علمی پژوهشی، اینا پایین ایمیل میده نویسنده مسئول که این ایمیل منه. به هر حال من این مطالب رو نوشتم و مسئول این نوشته ها هستم. از ایشون پرسیدم که آیا کسی تا به حال بهت ایمیل زده سر یکی از این مقالات که این که گفتی غلطه یا درسته یا نظر منم اینه؟ گفت نه. یعنی هیچ کس تا حالا از جامعه علمی به ایشون رجوع نکرده که این حرف که زدی، منم دارم در این زمینه پژوهش میکنم. حالا همه ما مبتلا به این مسئله هستیم دیگه آقای دکتر، دستشون تو کار. این گسستگی هایی که تو خود جامعه علمی در حوزه علوم انسانی که باعث به اینا شکل بده وجود داره، اینا مسائل کمی نیست و میطلبه که یه چند تا برنامه فقط در مورد اینا صحبت بکنه. خب اینا خودش به کجا برمیگرده؟ اینا به یه سری مسائل ریشه‌ای تر فرهنگی ما برمیگرده. اون جناب مرتون، جامعه شناس آمریکایی که رو جامعه شناسی علم کار کرده، برای علم یک ویژگی ها و برای کنش علمی یک زمینه های رو بیان کرده دیگه. یکیش این که مثلا ما بتونیم گروهی کار بکنیم. چون علم انباشتیه دیگه. من و آقای دکتر بتونیم ارتباط بگیریم و یک پروژه تعریف بکنیم، روی مسئله فکر مشترک بکنیم. خب این شکل نمیگیره، بیمارگونه است تا حدودی.
من همینجا بپرسم، از ما پژوهشگاه‌های علوم انسانی در دانشگاه‌هامون داریم؟ در دانشگاه شما یا در دانشگاه دفاع ملی پژوهشگاه علوم انسانی داریم؟
خیلی پژوهشگاه داریم.
خب اینا با هم ارتباطات مختلفی دارن، به قول آقای دکتر کشکار، که بتونن یک مسئله ای رو حل کنن.
به نظر میرسه اون ارتباط سیستمی که باید باشه و اون جامعه علمی گرم باشه و پویایی داشته باشه، تو اینجا یه مقدار مسئله داریم.
حالا نتیجه هم داشته؟
چی نتیجه؟
نتیجه این پژوهش ها
ببینید،
نه اون که حالا شما مثال زدید که اون مقاله ها رو هیچ کسی بهش مراجعه نکرده، پژوهش هایی که بتونه ثمر بخش باشه، اینا بیاد در یه جایی مطرح بشه، بره تو دانشگاه، به قول آقای دکتر کشکار، تو یک بخشی از دانشگاه، دانشگاه نسل سوم و چهارم، یه جایی شکل بگیره، بتونه حرکت ایجاد بکنه و بتونه در آینده، حالا در دراز مدت، بتونه تاثیرگذار باشه.
ببینید این کارا داره میشه. الان خود مجلس واحد پژوهش و پژوهشگاه داره، مجمع تشخیص مصلحت تا اونجایی که من میدونم داره، حوزه ریاست جمهوری داره، دانشگاه ها پژوهشگاه های مختلفی دارن، کار میشه. همونطور که عرض کردم، باز اینا صورته و پوسته است. این که ما یک نگرش سیستمی و یک ساختار و یک نظام پشت اینا داشته باشیم که بگیم ما به واسطه اینا این مسائل رو حل کردیم، من منکر نیستم که وجود داره، اما شاید اون گرمای لازم رو هنوز نداره و اونا باز به نظر من به یه مسائل فرهنگی برمی‌گرد. اگر فرصت هست من عرض بکنم که به اعتقاد حالا خود من، چون ما در دانشکده فرهنگیم، طبیعی هم هست که این حرف رو بزنیم. فرهنگ محوره و این فرهنگ، چه فرهنگ عامه باشه، چه فرهنگ مذهبی باشه و چه فرهنگ علمی، اون فرهنگی که خیلی حرکت میده. چرا ما نمیتونیم این انباشت‌های علمی رو به خوبی رقم بزنیم؟ چون یک عقبه فرهنگی بد داریم که باید به اون فکر بکنیم و اون یک فردگراییه که دامن جامعه رو خیلی سال گرفته و خیلی رو اینا بحث شده که ما خیلی فردی حرکت میکنیم. منافع فردی و منافع خانوادگی خیلی اولویت داره به منافع اجتماعی، در حالی که علم محصول یک سری از خودگذشتگی های یک سری افراده که حالا اگه لازم شد من مثال بزنم
در خلال برنامه، اگه مجال شد بهش میپردازیم. البته مجال زیادی هم نداریم. آقای دکتر کشکار، شما نگاهتون به بحث پژوهشگاه ها و دانشگاه ها چیز که بتونیم در عرصه تولید علوم انسانی موفق‌تر عمل بکنیم و بتونیم به اون اهدافی که مد نظر شماست و همینطور آقای دکتر صادقی دست پیدا بکنیم؟
ببینید، به هر حال بایستی بپذیریم که اگر قرار باشه که ما دائما به عبارتی ما منتظر باشیم، یک حالت منفعلانه داشته باشیم، ببینیم که مسئله چیست. من اعتقاد دارم که خود مسئله، این که ما امروز چه مسائلی داریم، باز زائده یه کسانی است که برای ما ایجاد مسئله کردن. ببینید، به عبارتی خود مسئله معلول هست، علتی دارد که به اعتقاد من اونو در واقع دیگران، جالبه، مسئله رو برای ما طرح کردن و اتفاقا خیلی جاها راه حل به ما میدن، ولی خود راه حل چه اندازه مسئله رو حل میکنه یه بحثیه، و اساسا این که چرا راه حل رو به ما بعضن میگن، اونم باز همه اینها در واقع یک نگاه وابستگی هست، یک نگاه در واقع شاید بهترین کلمه این بحث وابستگی باشه. ببینید، من نگاه هم نگاه عامرانه نیست، من میگم که اگر قرار ما توسعه علمی در واقع و مشخصا علوم انسانی داشته باشه، اولا باید بپذیریم که تحول بایستی، ما تحول بنیادین علوم انسانی رو بایستی یک تکلیف بدونیم، چیزی که در واقع جز مطالبات نظام هست، حضرت آقا هم فرمودن و خیلی جاها در واقع دارن این کارهای انجام میدن. ولی واقعیت امر اینه که اگر ما بپذیریم که یک تحول بنیادین قرار اتفاق بیفته، بایستی به یک ادبیات مشترک برسیم. ببینید، واقعیت امر اینه که علوم انسانی مثل علوم مهندسی نیست. مثلا فرض بفرمایید که من چون رئیسم علوم فنی هست، میخوام این عرض کنم چون خودم مهندسی خوندم، آقا شما مثلا فرض بفرمایید که یک المانی رو، یک ترانزیستور رو، یک ولتاژی بهش میدید، یه خروجی به شما میده. خب این طبیعیه، در لحظه شما میتونید ببینید، یک کارکرد فوری داره. ولی آیا در علوم انسانی چنین اتفاقی میفته؟ بنابراین یکی از در واقع الزامات تحول علوم انسانی باور، ما هنوز نمیدونیم، یعنی خبرگان و نخبگان حوزه علوم انسانی نمیدونن که اصلا دلیل تحول چیه، چه دلایلی واقعا برای تحول در علوم انسانی نیازه. هنوز به این ادبیات مشترک نرسیدیم، علارغم اینکه شاید از نظر کمی آقای دکتر هم به درستی اشاره فرمودن، خیلی از جاها در واقع پژوهشگاه یا پژوهشگری علوم انسانی دارن، ولی اگر همین الان بریم یک سوال کنیم ببینیم که آیا پژوهشگاه الف شما آیا پذیرفتی که بایستی تحول در علوم انسانی اتفاق بیفته، با فرض خوشبینانه بودن اینکه چه علوم انسانی، قطعا جایش در واقع سوال خواهد بود. من خیلی در واقع مطمئن نیستم که همه اینها اصلا بپذیرن که یک چنین تحولی نیاز باشه. به فرضم که بگیریم که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، سوال بعدی مطرح میشه، خب چگونه ما میتونیم در واقع تحول ایجاد کنیم؟ مطمئن هستم که هر کدوم از اینا یه پاسخی در واقع سی خودشون خواهند داشت. بنابراین ما در واقع بچه افتراقمون در این قضایا بسیار زیاده. در علوم انسانی، علوم انسانی مثل ریاضی نیست یک به اضافه یک میشه دو که همه پذیرفتن و بر اساس در واقع اون دارن حرکت میکنن. ما هنوز نمیدونیم واقعا مؤلفه‌های اثر بخش در تحول علوم انسانی چیه. ما هنوز نمیدونیم، خیلی از ماها علارغم اینکه پژوهشگاه علوم انسانی داریم، خیلی از ماها هنوز باور نداریم که علوم انسانی که ما داریم الان صحبت می‌کنیم واقعا زایده به درستی های دکتر هم اشاره کردن در جلسه قبلی هم بحث شد. خیلی از این علوم انسانی بر ما تحمیل شده. من یک کلیدواژه اساسی رو الان عرض می‌کنم خدمت شما که جدیداً مثلا بحث سوشال اینویشن یا نوآوری اجتماعی. خب ببینید، من دقیقا یادم میاد زمانی که من اینو مطرح کردم برای تز دکترا، خب یه عزیزی در اونجا یک کلیدواژه‌ای رو مطرح کردن، یکی از مصادیق رو مطرح کردن که اتفاقا هنوز من وقتی یادو در اون کلیدواژه میفتم بسیار ناراحت میشم. تعجبم این بود این استاد عزیز، این استاد محترم، از میان این همه مصادیق مثبت و ارزشمند رفتن یک مصادیقی رو پیدا کردن که در واقع مثل یک خراشی است که هنوز من احساس می‌کنم با اینکه در واقع خراش دردش دیگه الان وجود نداره، ولی اثرش هست، ولی جاش هست. بنابراین به نظر من میرسه که همچنان که عرض کردم، یکی از رویکردها اینه، ما باید بپذیریم که یکی از روش‌های ما برای اینکه ما توسعه در واقع یا تحول علوم انسانی داشته باشیم، اولا باید این اصل رو بپذیریم. باید بپذیریم که تحول علوم انسانی اتفاق نمی‌افته مگر اینکه ما به هر حال بدونیم که اصلا علوم انسانی برای چی هست. اون برای چی رو عرض کردم خدمت شما، ما به هر حال به یک جامعه آرمانی، به یک جامعه موعود، به یک جامعه تمدنی، به یک جامعه الهی، به یک مدینه فاضلی اعتقاد داریم، درسته؟ من میگم که ارزش هام رو، من میگم مطلوبم رو از اونجا میگیرم، من میگم که برای اون مطلوب من چه علمی نیاز دارم. ببینید این یک واقعیت سر همه جا اتفاق میفته. شما از یک معمار سوال کنید آیا این آجرا رو داری همینجوری میچینی رو هم دیگه، قطعا ایشون درسته همین علی ظاهر وقتی که من ناشی در و دارم نگاه میکنم ایشون آجرا رو دارن از پایین میچینن رو هم دیگه، ولی یک تصویری از اون ساختمان رو دارن، یعنی میدونن که این قراره به کجا برسه. من میگم که اون قراره به کجا برسیم رو بخشش در واقع بر اساس ارزش های خودمون داره. این نگاه عامرانه نیست، اتفاقا این نگاه یکی از پیشرانهای اساسی است. ما غافلیم.
اسمش رو میذارید آینده پژوهی.
شاید ببینید، من آینده پژوهی به این معنا نیست. آینده پژوهی یکی از ابزارها،
یکی از شاخصها، یکی از ابزارها میتونه باشه،
یکی از
روشها،
یکی از تکنیکها میتونه باشه. ببینید آینده پژوهی، آینده نگاری، آینده سازی، اینها واژگانی هستن که در کنار همدیگه باز از معانی در واقع مفاهیمی هستن که تعریف. ببینید من اعتقاد دارم که ما نبایستی بترسیم بگیم که ما از علوم انسانی واقعا میخوایم به آینده سازی برسیم، نه آینده نگاری، نه آینده پژوهی. ما باید آینده رو تصویر کنیم، آینده که تصویر شده برای ما اون رو بیاریم در واقع. هیچ ترس و ابایی هم نباید داشته باشیم. البته به این سادگی نخواهد بود. ما بایستی برشی در واقع در مقاطع مختلف اصطلاحا جامعه حدی تعریف کنیم. مثلا فرض بفرمایید در فلان بازه ما قراره به اینجا برسیم، در فلان بازه به اینجا برسیم.
من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. فرصت‌های پایانی برنامه است آقای دکتر صادقی. این پرسش رو دارم از شما که با توجه به شرایطی که حالا در برنامه به وجود اومده و موضوعاتی که مطرح کردید، علوم انسانی چون به خود انسان‌ها برمیگرده، چقدر خود انسان‌ها نقش دارن در توسعه علوم انسانی بدون دانشگاه، بدون پژوهش، بر اساس موجودیت جامعه و اتفاقهایی که داره میفته چقدر خودشون نقش دارن. اگر در حد دقیقه بتونید بگید من ممنون میشم که یک تعریف از شما داشته باشم، یک تعریف از آقای دکتر کشکار، که بتونیم این برنامه رو ببندیم، که اگر انشالله قرار شد در این زمینه باز هم صحبت بکنیم در برنامه های آینده بهش بپردازیم. بفهمید آقای دکتر صادقی.
بدون شک انسان ها خب میسازن علوم انسانی رو. حالا این که میگیم خود انسان ها، خود انسان رو که نمیتونیم مستقل از دانشگاه و پژوهشگاه اینا در نظر بگیریم، که من فکر میکنم شما منظورتونه به این
جامعه.
منظورتون به اینه که چقدر فرهنگ، چون وقتی هم میگیم جامعه باز باید مشخص فرهنگ خیلی میتونه، بله فرهنگ خیلی میتونه در ساختن علوم انسانی نقش داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر کشکار. شما هم همین
ببینید، یکی از کارکردهای قالب علوم انسانی عرض کردیم حل مسئله است. مسئله مالکی مال مردمه، مال انسان هاست، مال جوامه هست، مال بدنی اجتماع هست. پس بنابراین نبایستی انتظار داشته باشیم مسئله‌ای که مال مردم هست رو کسی دیگه حل کنه. چون مسئله مال مردم، پس قطعا راه حلش هم در دل مردم وجود داره. ما بایستی بپذیریم و از این در واقع با تعبیر نوآوری اجتماعی میکنیم، میگیم مسئله مال مردم هست، پس بهتر باید بپذیریم که مردم این ظرفیت رو دارن که در حل مسئله مشارکت داشته باشن و اون مسئله رو حل کنن.
آقای دکتر صادقی، میخوام در این مجال از شما این رو بپرسم که خود شما به عنوان یک اندیشمند، یک دانشمند در حوزه علوم اجتماعی، نگاهتون به بحث علوم انسانی چیست و به صورت انفرادی چقدر میتونید نقش داشته باشید؟
بله، من خودم رو طلبه علوم انسانی میدونم و فکر میکنم به عنوان طلبه علوم انسانی ما بایستی خود این موضوع رو بیشتر مورد کنکاش قرار بدیم و ضمن تاکید بر این که بایستی علوم انسانی تحول پیدا کنن، حالا رشد پیدا کنن، نمیدونم چقدر واژه تحول رو میتونیم به کار ببریم و چقدر در رابطه با این مفهوم ما اتفاق نظر داریم تو دانشگاه ها، که اصلا علم تحول پیدا میکنه، رشد بدعی میکنه، چه اتفاقا اینا همه موضوع. ولی این تأکیدی که آقای دکتر دارن کاملا درسته، اونجا که گفتم باید به عنوان یک علم راه بردی بهش نگاه کنیم، واقعا بسیاری از مشکلاتمون رو این میتونه حل بکنه، منتها باید به زمینه‌هایی که مانع رشد علوم انسانیه باید به صورت واقع بینانه نگاه بکنیم.
این وظیفه شخص حضرت عالی به عنوان آقای دکتر صادقی،
هر کس که در این حوزه کار میکنه و عناصر ساختاری که میتونن در این زمینه نقش داشته باشن، همه ما جامعه علمی به علاوه نخبگانی که نخبگان سیاسی، نخبگان اجتماعی، نخبگان علمی، همه ما باید به این مقوله به صورت یک مسئله نگاه بکنیم و بهش فکر بکنیم و در این راه باید فداکاری کرد.
سپاسگزاری میکنم شنوندگان عزیز از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه میزبان بودید. من و یکایک همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه میزبان به موضوع علوم انسانی پرداختیم و نقش اون رو در توسعه با کارشناسان برنامه مورد بحث و بررسی قرار دادیم. دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شد. در پایان رسیدیم به اینجا که خود مردم به جهت اینکه دغدغه توسعه اقتصادی شروع دارن، حتما به موضوع فرهنگ در بحث علوم انسانی توجه دارن و علاقه مندی و حرکاتشون رو ادامه خواهند داد. کارشناسان خوشحال میشیم دیدگاه شما رو هم بشنویم. از طریق شماره 162 هست که شما از این طریق میتونید نگاهتون رو به این برنامه به ما انتقال بدید و ما استفاده بکنیم. از توجهتون ممنونم. خانم سلیمانی صدابردار این برنامه بودن، خانم فدزتی تهیه کننده، من احمد طبیعی کاشانس مجری این برنامه بودم. دو مهمانی که در برنامه حضور داشتن، آقای دکتر جواد صادقی جعفری که دکترای علوم اجتماعی و قائم مقام ریاست دانشگاه سوره بودن، همینطور سرپرست معاون پژوهشی این دانشگاه هستن، آقای دکتر مهران کشکار هرانکی که دکترای مدیریت راهبردی دانش دارن و همینطور فلسفه علم که عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی هستند. یک بار دیگر شما سپاسگزاری میکنم و در این شرایط نیمروز خوشی رو براتون آرزو میکنم. نیمروزتون نیک.
میکنم خدمت یکایی که شما دوستان دوست داشتنی. یک مسابقه داریم، اونم از نوع بسیار بسیار حرفه‌ای، یک مسابقه طنز. اگر اهل شوخی و طنز هستید، اگر عاشق بازیگری و گویندگی رادیو هستید، اگر دوست دارید نوروز 98 رو برای ایرانی‌ها شیرین‌تر کنید، در مسابقه نوروزی 1-2 صدا شرکت کنید. ببینم میتونید با من مسابقه بدید؟ من ابوالفضل آقاخانی هستم و منتظرم تا شما تشریف بیارید در مسابقه 1-2 صدا، با هم یه رقابت داشته باشیم، ببینیم کدوممون برنده میشیم. فقط تا هفتم بهمن ماه فرصت دارید که در مسابقه 1-2 صدا ثبت نام کنید. حتما میخواید بپرسید که آدرس اینترنتی ما چیه؟ بله، 1-2 صدا نقطه رادیو ایران نقطه IR. رؤیای خود را باور کن، صدایت را محک بزن. 1-2 صدا، من منتظر شما هستم تا ببینم میتونید روی منو کم کنید. عمرن منتظر شما هستی.
ایران را بشنویم.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش.
این کیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
هوای سرد زمستونی شنگول همین جوری با لباس کم واسه خودش قدم میزد و میرفت که یهو پسر خاله شدید.
سلام شنگول.
سلام.
تو یخ نمی کنی آخه تو این سرما با همین یه پیرهن اومدی بیرون؟
چرا بابا، تو همین نیم ساعت پیش کاپوشن تنم بودا.
خب بعدش چی وقت چیکار کردی کاپوشن تو؟
هیچی، یه نفر تو خیابون منو دید و به زور کاپوشنمو در آورد و پوشید و رفت.
میشه همچین چیزی واسه چی؟
آره بابا، میگم مال خودمه، دو سال پیش گذاشته بودم رو دیوار مهربانی.
جواد خیابانی تو تلویزیون میگفت ما برای جام ملت‌های آسیا 80 میلیون بازیکن داریم. تا اینو گفت آقای زعفرانی از اون ور جواب داد:
نگاه کن داداش، از ما رد برین، ما پیر رفتم، اسم ما رو خط بزنین.
من کاپوشن ندارم و شدمه، رو من حساب نکنید.
منم که ربات صلیبیم پاری شده، اصلا نمیتونم فوتبال بازی کنم.
ماشالله خان برنامه روز جمعه ای با همسرش دعواش میشه، اما همسرش خونسرد به کارش ادامه میده. ماشالله میپرسه:
ببینم خانم، ببخشینا، چرا دعوامون میشه؟ تو عصبانی نمیشی؟ ها
خودمو کنترل میکنم.
خب چه جوری آخه؟
دستشویی میشورم.
خب چه ربطی داره؟
آخه با مسواک تو میشورم.
جانعلی تو دهاتشون ملات‌آباد زنگوله به گردن خرش بسته بود و خره میچرخید و آسیاب کار میکرد. هیبت یهو وارد شد.
جانعلی، چرا به گردن خره زنگوله بستی؟
برای که وقتی وایساد متوجه بشم که کار نمیکنم.
خب اگه خرت وایساد و سرشو تکون داد چی؟
ده بار بشت گفتم به خر معی پدر سخته بازی ها یاد نده. برای میره بابا.
حالا بشنوید از این زوج عجیب غریب برنامه، دلاور و همسرش.
دلاور، من میرم یه سرخونه یه اقدس خانومی رو برمیگردم.
ای بابا، خانوم دوباره همسایه بازیتون شروع شد. الان میری چند ساعت دیگه میام؟
نه بابا، 5 دقیقه دیگه برمیگردم. فقط دلاور یادت باشه تو هر نیم ساعت یه بار یه سر به قضا بزن.
چقدر زود میاد. آقای دکتر، آقای دکتر، دستون به دامنت به دادون بره.
چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟ چرا اینقدر آشفته ای جانم؟
آقای دکتر، از دست این پفک نمکی جونم به لبم رسیده.
عجب، خب نخور آقا، آقای محترم نخور، اینقدر نمک نخور. این همه ما دکترها داریم داد بزنیم آقا، پفک مضره، پفک نخورید آقا. باز میگی جونت به لبت رسیده؟
آقای دکتر اشتباه شده. آقای دکتر من که پفک نمیخورم. این زبون بسته ها به پفک معتاد شدن، اینا پفک میخورن.
کدوم زبون بسته ها؟ کدوم اعتیاد؟ چی داری میگی؟
آقای دکتر همین زبون بسته ها که بیرون در اتاق گذاشتمشون.
ای بابا، کدوم زبون بسته ها رو بیرون اتاق گذاشتی؟ مریضو وردار بیار داخل. عجب،
آقای دکتر، یعنی ایراد نداره بیارمشون تو اتاق شما آقای دکتر؟
مگه چند نفرن؟ خب بیار، معاینه‌شون میکنم، بیارشون داخل. قدم بیمار رو چشم منه، برشو بیار
داخل.
بگو بیان داخل.
آقای دکتر به دادم برسیه، دست این دمون بسته ها آرامش ندارم.
این همه دوستان
چند وقت پیش اشتباه کردم بهشون پفک دادم، اینا خوردم. عجب، حالا دیگه غیر پفک هیچی نمیخورم.
ای امانت دست این پفک. ای بابا، ببین ببین به چه حال و روزی افتادن، نارنجی شدن.
آقای دکتر، صبح پفک، شب پفک، نهار پفک، چی کارشون کنم آخه؟
حالا میبینیم روزنامه معروبتر بوده اینا میخوردن و به جای پفک. وایسا ببینم، بذار معاینت کنم. وایسا
آقای دکتر، من دست این گوزفنده چون به لبم رسیده، یه لحظه خواب آرامش ندارم. ببین آقای دکتر به چه روزی خودشون رو در آوردن،
چه بلایی سرشون اومده. دست جمعی رفتن زیر تریلی.
مشکل اینا اینه که دیگه نمیتونم به هیچی جز پفک فکر کنن. درسته؟ ما ملازه کردی آقای دکتر؟
بله بله، اتفاقا کنجکاوم شدم ببینم میتونم درمانشو کنم یا نه. گوسفندان عزیز، یک مقدار به من توجه کنید، به من نگاه کنید. آرام باش حیوان، آرام باش عزیزم، این زیادی پفک خورده. شما میدونید گوسفندای عزیز، میدونید شما باید چیزهای دیگری بخورید؟ خیلی خوب، آفرین آفرین، من شما رو درمان میکنم، ولی یاد بگیرید که به خوراکیهای مفیدی که این آقا بهتون میگه چی بگید؟ آفرین، خیلی خوبه. به پفک وفک و اینا باید بگید نه نه نه. حالا بگید نه نه. خیر، به پفک بگید نه. شما بگید
نه.
قصه شنگول و منگولو شنیدین؟
نه.
آفرین، یعنی متشکرم. یادتونه وقتی در و روی گرگه باز کردن چه بلایی به سرشون اومد؟ پس فکر کنید پفک همون گرگه است. باشه، قبول کردید؟ آفرین، باریکلا. اینم میدونید که این مرد محترم مراقب شماست، باید به حرف این آدم بزرگ گوش بدید گوسفندان. پس دیگه میدونید که نباید پفک بخورید، درسته؟ شما دیگه خیالتون راحت باشه، اینا دیگه یاد گرفتن هر چیز سالمی رو که شما بهشون بدین میخورن، درسته؟ آفرین آفرین.
شما درد نکنه دکتر، فدات بشم. حرف دکتر گوش کردید؟
نه.
بازم پفک میخورید؟
نه.
ای بابا، اینا که باز میگم با، هنوز پفک دوست دارید؟
نه.
ای بابا، مگه من نگفتم دیگه از این چیزا نباید بخورید؟ پس قول میدید که پفک نخورید؟ اینجا کسی از نفهمیده باشه من چی میگفتم؟
بله.